أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در راه‌های شناخت واقعیت بود. عرض شد که راه‌های شناخت واقعیت رو به 5 راه میشه تقسیم کرد. راه چهارم تفکر بود و تفکر به 2 قسم تفکر قیاسی و حساب احتمالاتی تا به حال تقسیم شد. قسم سوم از تفکر، تفکر تجربی است. تفکر تجربی عبارت است از این که ما با استفاده از حواس ظاهر آگاهی‌های مکرری پیدا کنیم که کم کم به یک قانون کلی دست پیدا کنیم. راه یافتن به یک قانون کلی از طریق تکرار حس به تجربه نامیده میشه دیگه. مثالای خیلی ساده و ابتدایش برای آموزش به نوجوانان این است که مثلا از کودکی همیشه تجربه کردیم که هر وقت یه چیز جامدی رو ول میکنیم به پایین میره و میخوره زمین. چون بارها این صحنه رو مشاهده و آزمایش کردیم، تو بزرگسالی به یک قاعده میرسیم، قاعده کلی، و میگیم هر چیز جامد رو که رها کنی به زمین میفته. یا انسان‌های زیادی بودن که سردرد داشتن، تجربه کردن که اگه قرص مسکن بخورن سردردشون خوب میشه. خب ما اطمینان پیدا کردیم که خوردن قرص مسکن موجب تسکین سردرد است. و باز بارها تجربه کردیم که وقتی یه غذای میسوزه بوی خاصی ازش بلند میشه. در اثر تجربه در از شنیدن بوی سوختگی پی به سوختن غذا میبره. اینا نمونه های مختلفی است از تجربه که در نمونه اول تجربه ما نتیجه یک واقعیت خارجی است. ما کاری انجام نمیدیم، ما چیزی رو رها میکنیم زمین میفته. در نمونه دوم یک کاری ما انجام میدیم، اثری بر ما داره، قرص میخوریم و موجب دست بین رفتن سردرد میشه. در نمونه سوم بین حس بویایی و حس لامسمون تجربه صورت میگیره که ما در موارد مختلف یه بوی رو احساس میکنیم، بعد میریم میبینیم یه چیزی سوخته. بین دیدار ما و بویایی ما یه رابطه مکرر اتفاق میفته و ازش یه تجربه به دست میاد. به هر حال توی این نمونه‌های مختلف ما بر اساس تکرار حواسمون به یک نتیجه کلی میرسیم. ارزش تجربه چقدره؟ در حقیقت تجربه یک نوع تفکر جدید نیست. تفکر تجربی زیر مجموعه است از تفکر حساب احتمالات. این که تو کتاب جدا شده، حالا شاید هم بهتر باشه اصلا شماره جدا نخوره، ریشش این بوده که تفکر تجربی چون خیلی شایع است و از تجربه به عنوان یک عامل اساسی تو علوم تجربی یاد میشه، جداگونه شماره خورده برای اینکه روش جداگونه تمرکز بشه، دقت بیشتری بشه. ولی تجربه یک حقیقتی مستقل و جدای از حساب احتمالات نداره. بر چه اساسی میشه تجربه رو ارزیابی کرد؟ دو تا عامل داره که قبلا هم عرض شد. یکی تعداد آمار تجربه است که هر چقدر آمار تجربه مثلا خوب شدن به وسیله یک قرص مسکن بالاتر باشه، به همون مقدار ضریب خطا در قضیه کاسته میشه. و دوم فراگیری و تنوع موارد تجربه است که اگر این قرص رو در مناطق مختلف آزمایش بکنن تجربه اطمینان بخشتر میشه، ولی اگر فقط قرص رو در مناطق گرم سیر آزمایش بکنن نمیشه یک نتیجه کلی گرفت که این قرص موجب تحصیل تسکین درد است. ممکنه که نه، قرص به زمینه آب و هوای گرم سیری اثر بکنه، ممکنه اثر مال خود قرص نباشه. این که دیگه فکرم نیاز به توضیح نشه، چون این پشتوانش همون نظریه حساب احتمالات است و چیز جدیدی درش نیست. غذایایی که از تجربه به دست میاد رو تو منطق ارسطو تعبیر کنم به غذایای مجربات که تو اصطلاح منطقی سرارم دیدن با این گذار ازش یاد میکنن که لو کان اتفاقیا لم یکن دائمیا ولا اکثریا. این لو کان اتفاقیا لم یکن دائمیا ولا اکثریا عبارت دیگری است از قانون حساب احتمالات. نظریه حساب احتمالات میگه اگر یه چیزی واقعا پشتوانه قطعی نداشته باشه نه همیشگی است و نه خیلی زیاد. هر وقت یه چیزی زیاد اتفاق افتاد نتیجه بگیری که حتما یک پشتوانه قطعی دارد. این یک مسئله فلسفی نیست، یه حالت روانی است که انسان خود به خود از اکثری بودن یا همیشگی بودن یک چیزی یقین براش حاصل میشه. میگه این مسئله اتفاقی نیست، بلکه یک مسئله قطعی و واقعی است. بعضی از منطقدانان ما باز دوباره بین متأخرین فکر کردن قضیه لاکان اتفاقی هن یک قضیه فلسفی است، خواستن واسش استدلال درست کنن و بعد برگردوندنش به حکمت خداوند و به قاعده القصر و لایکون و دائمیان و اکثریا و این مطالبی که این حرفا هیچ کمش با مبانی منطقی جور در نمیاد، چون منطقداران مجربات رو جلو بدیهیات قرار دادن. اگه قرار باشه خود این قضیه برگرده به قضیه فلسفی القصر و لایکون و دائمیا که القصر و لایکون و دائمیا برمیگرده به حکمت باری تعالی، میشه جزو نظریاتی که در درجه دهم قرار میگیره. ثانیاً وجدان ما هم هیچ کدوم از اینا رو قبول نمی‌کنه. وجدان میگه شما چه خدا قبول داشتی چه نداشتی، چه قصر قبول داشتی چه نداشتی. از کثرت یک پدیده میتونی چی نتیجه بگیری؟ اتفاقی نبودن اون پدیده رو نتیجه بگیری. البته کثرت و آمار باید به حدی باشد که یقین آور باشه، ولی هر آمار یقین آور نیست. تحصیل یقین از طریق تجربه بسیار دشواره، اما محال نیست. اینو باید حتما تذکر بده انسان. نباید از اون طرف زیاده روی کنیم، به علوم تجربی زیادی اعتماد بکنیم، چون تجربه به این راحتی ها یقین آور نیست. و از اون طرف هم نباید تفریط بکنیم بگیم تجربه هرگز یقین نمی آورد. نه، تجربه گاهی برای انسان یقین هم می آورد. بستگی داره به نوع آمار و به تنوع جامعه آماری که انسان بر اساسش داره کار میکنه. اینا همش برمیگرده به همون ملاکای حساب و احتمالات. سربران اگه خواهم پیگیری بکنن باید این بحث رو در کتاب منطق ارسطو مباحث صناعات خمس یا در منطقیات فارابی یا تو مباحث برهان شفا پیگیری بکنن که مجربات و حدسیات به هر حال جزء مبادی قیاس قرار میگیرن. مسئله بعدی هستش که خب حالا با توجه به این بحث هایی شد که تفکر گاهی تفکر قیاسی است گاهی تفکر حساب احتمالاتی، با توجه به این مباحث میزان اعتبار تفکر چقدر هست؟ باید حتما تذکر بدیم به افراد که تفکر ما همیشه صحیح نیست. گاهی صحیح هست، گاهی فاسد. اما ریشه این فسادها به یکی از این دوتا چیز برمیگرده. گاهی ریشه فساد به این است که افکار اولیه‌ای که کنار هم گذاشتیم تا نتیجه بگیریم غلط بوده. گاهی به این برمیگرده که ما اینا رو به شکل غلطی کنار هم دیگه گذاشتیم. این زبان منطقیش این است که گاهی خطای تفکر از خطای در ماده نشأت میگیره، گاهی از خطای در صورت. با زبان ساده این کتاب‌ها گاهی منابع اولیه و علوم پایه‌مون غلط بوده، گاهی روش کنار هم چیدنشون غلط است. پس طبیعتاً اگر بخوام یک فکر بی خطا داشته باشیم باید حتما از منابعی استفاده کنیم که این منابع متقن و استوار باشن و حتما باید اینا رو به روش صحیح منطقی کنار هم دیگه بچینیم. نکته‌ای که باز جا داره اینجا بهش تذکر بدید فایده علم منطقه، چون معمولا حالا باید این بین الملل خاطرتون باشه نوجوان‌ها و جوانان ما نسبت به علوم حوزوی یک نگاه غیر مثبتی دارن. فکر میکنن توی حوزه یه سری بحث‌های علمی اساسی و جونداری مطرح نمیشه، یه سری مسائل حالا به قول قدیمی ضرب و ضربات فقط و پاک و نجسی. لابلای مطالب حتما باید اصالت علوم اسلامی رو سعی کنیم به مخاطب تلقین کنیم، کما که تو جلد بعدی میرسیم باید حتما بی‌اعتباری علوم تجربی و دنیای غرب رو هم حتما به مخاطب القا بکنید. یکی از چیزهایی که جا داره به مناسبت این بحثا تذکر بدید فواید دانش منطقه، که بدونن که دانش منطق تو بستر جهان اسلام چقدر تحول پیدا کرده، چقدر استوار شده و کارکرد دانش منطق که تو حوزه علمی خونده میشه بررسی کردن همین روش تفکر و ماده‌های اولیه تفکره، که این نشون دهنده این هستش که کاخ علوم اسلامی روی یک پایه خیلی استوار و محکمی نهاده شده که بر اساس اون دانشمندان اومدن دانش منطق رو اینقدر توش دقت کردن، اینقدر روش حساب و کتاب کردن، به این راحتی هر حرفی نمیپذیرفتن. به هر حال مباحثی است که به مناسبت جا داره اینجا به افراد تذکر بدیم تا عظمت علوم اسلامی خودشو نشون بده. نتیجه مهمی که از این درس می‌خوایم بگیریم که این یکی از مهمترین بحث‌هایی است که ما دنبالش بودیم، این هستش که ما برای کشف ماورای حس راه داریم. به وسیله تفکر میتوان به ماورای حس نفوذ پیدا کرد. یکی از چیزهایی که توی فضای امروزه خیلی رواج پیدا داره این هستش که افراد میگن غیر از این چیزهایی که حس میکنیم چیز دیگه قابل اثبات نیست. یعنی انکار ماورای حس. الان من اینو یادم رفت متأسفانه، باید ساعت قبلی عرض کنم. بحث معرفت شناسی اینجا سه تا هدف داشت، من دو تاشو عرض کردم، سومیش نگفتم. یکی رفع شکاکیت بود که عرض شده که آشنایی با اصطلاحات، یکی اثبات امکان شناخت ماورای حس. باید اینو اینجا خیلی به شکل پررنگ توضیح بدید که اگه فهمیدیم چیزی به اسم تفکر وجود دارد، پس نتیجه بگیرین که ما ادراکاتمون منحصر در مسائل حسی نیست. میتوان با داشته‌های اولیه و کنار هم قرار دادن اینها به فهم چیزها این نائل آمد که اینها رو حس انسان ادراک نمی‌کنه. حالا برای شروع این بحث ما مخاطبی که هنوز خیلی با فضای ما آشنا نیست، از چه راهی باید وارد شیم؟ بهترین راهش خود علوم حسیه. همین علومی که افراد نسبت بهش هم یه مقداری آشنایی دارن و یه مقداری باور دارن. چند تا نمونه اینجا بیان شده، با همین نمونه‌ها سعی بفرمایید بحث و امثال این نمونه‌ها پی ببرید. مثلا نمونه اول، میگیم شما معتقد هستی که کره زمین میچرخد، درسته؟ حرکت وضعی داره. حرکت وضعی رو حس میکنی؟ همه میگن نه، نه دیده میشه، نه شنیده میشه، نه بویده، نه چشیده و نه لمس میشه. از چه راهی حرکت وضعی رو پیدا کردیم؟ آیا عقل ما حکم میکنه که حرکت وضعی زمین وجود داره؟ نه، عقل هم چنین حکمی نمیکنه. راه کشف حرکت وضعی زمین تفکره. یعنی ما داده هایی داریم که این داده ها رو به شکل منظم وقتی کنار هم دیگه میچینیم ازش حرکت وضعی زمین را کشف میکنیم. پس میشه یه دانشمند چیزهایی را بفهمد که حس به تنهایی راهی برای شناخت آن نداره. حالا به عنوان نمونه اینجا یکی از راه ها اشاره شده، یکی از راه هایی که به وسیله حرکت وضعی زمین اثبات میشه مسئله آونگ فوکو هستش که نمیدونم حالا دوستان اینا رو خوندن یا نخوندن. یکی از کسانی که حرکت وضعی رو خیلی به شکل مثلا علمی اثبات کرد همین فوکو هستش، که اصل ماجرام این بود که حالا من جزئیاتش خاطرم نیست، ولی توی یکی از کلیساهای خیلی بزرگ که سقفش ارتفاع زیادی داشت یه آونگی رو به زیر سقف نصب کرد و کف زمین اومد ماسه ریختش، بعد این آونگ رو کشید برد از اون سر فضای کلیسا که مثلا تقریبا با مرکز آونگ شاید 15 متر 20 متر فاصله داشت، کشید و رها کرد. این آونگ شروع کرد این مسیر 30-40 متری حرکت کردن. خب این آونگ همطور میرفت و میامد و میرفت و میامد، بعد از یک چند ساعتی چون حرکت که میگرد خط مینداخت رو زمین، چون کف و ماسه ریخته بود، این وقتی میاد نزدیک زمین میشد یه خطی رو ماسه ها مینداخت. بعد از یک چند ساعتی دید که مسیر آونگ کم کم داره کج میشه، آهسته آهسته داره زاویه پیدا میکنه نقطه نسبت به نقطه اول. هر چقدر زمان میگذشت زاویه بیشتر میشد، بیشتر میشد، بیشتر میشد، کم کم مسیر آونگ عوض شد. یه سوال برای این آقا پیش اومد که خب من آونگ رو با یک مسیر خاصی کشیدم و رها کردم، از یک طرف خاص نیرو وارد کردم، چه عاملی سبب شد که این آونگ آهسته آهسته مسیرش تغییر کردش؟ حالا احتمالات مختلفی وجود داشت. ممکن مثلا اون قسمت بالا که حلقه اصلی آونگ بهش وصله از یه طرف فشار و نیروی وارد میکنه، مثلا این احتمالات رو بررسی کرد، به نتیجه نرسید، شروع کرد آزمایش رو در نقاط مختلف زمین تکرار کردن. با تعجب دیدش که وقتی روی خط استوا آهنگ رو ول میکنیم، یعنی روی مدار عرض صفر آهنگ رو ول میکنیم، آهنگ مثلا 48 ساعت هم که حرکت میکنه صاف حرکت میکنه، از مسیر خودش خارج نمیشه. هر چقدر که به طرف قطب نزدیک میشیم آهسته آهسته در طول زمان آهنگ حرکت میکنه. به روی خود نقطه قطب که میرسیم وقتی آهنگ رو رها میکنیم هر 24 ساعتی آهنگ یه دور میزنه. خب از این چه نتیجه گرفت؟ از این نتیجه گرفتش که پس معلومه زمین زیر پای آهنگ داره میچرخه. تو نقطه قطب که شما آهنگ رو نگه دارین زمین هر 24 ساعتی یک بار دور محور خودش میچرخه. لذا آهنگی که در حال حرکته آهنگ مسیرش ثابته، زمینی که زیر پای این داره میچرخه 24 ساعت یک بار. از دید کسی که رو زمین وایساده احساس میکنه آهنگ داره 24 ساعت یک بار دور میزنه. وقتی میریم رو نقطه استوا آهنگ رو ول میکنیم، زمین نسبت به نقطه استوا حرکتش صفر، حرکت وضعیش. یعنی کسی که رو نقطه استوا آهنگ رو ول بکنه از بالا به پایین، زمین هرچی هم بچرخه آهنگ بالا پایینه، نسبتش با زمین عوض نمیشه. از نقطه عرض صفری تا نقطه 90 درجه، عرض 90 درجه، وقتی که شما چقدر میرین بالاتر، به همون نسبت که به قطب نزدیک میشین، زمین در زیر پای شما حرکتش بیشتر میشه. لذا مثلا در عرض 30 درجه فرض کنید زمین شاید هر 72 ساعت یک باری زیر آونگ میچرخه، در عرض 60 درجه زمین مثلا هر 48 ساعت یک بار میچرخه، در عرض 90 درجه قطبی هر 24 ساعت یک بار میچرخه. از نحوه چرخش آونگ و حسب مراحل مختلف تو عرض جغرافیایی حرکت زمین رو، حرکت وضعی زمین رو کشف کرد. خب این یک راهی شد برای اثبات حرکت وضعی زمین، چیزی که انسان‌های عادی بهش باور نمی‌کردن که زمین داره دور خودش با سرعت می‌چرخه. ولذا معتقد بودن که اگر مثلا شب ستاره از این ور میان از اون ور غروب می‌کنن، روز دوباره خورشید از این ور میاد از اون ور غروب می‌کنه، اینا دارن با سرعت دور زمین می‌چرخن، ما که در جای خودمون ثابتیم. کم کم فهمیدن که نه، اینا ثابت هستن، ما هم که 24 ساعت یک بار دور خودمون داریم می‌چرخیم. این مثالو یه دانش آموز همیشه قبول می‌کنه، چون اولا حرکت وضعی زمین یه قضیه مشهور است و افراد باور دارن بهش. حالا ما اصلا نمیخوام که بحث هیئوی بکنیم که این نظر هیئت درست است غلط است، اینا اصلا به حوزه کار ما فرض میگیریم که از مسلمات مخاطبم باورش داره، چون از قضایای مشهور است به راحتی ما بگیم میپذیره و مسئله محسوس هم نیست، ما از طریق استدلال داریم بهش میرسیم. نمونه دوم که خیلی ساده است اینه که مثلا دانشمندا معتقدن تو فضا امواج وجود داره، امواج رادیو، امواج تلویزیون، امواج تلفن همراه. خب میدونیم امواج دیدنی نیستن، شنیدنی، بویدنی، چشیدنی و لمس کردنی هم نیستن. از چه راهی پی میبریم به اینکه امواج هستن؟ از طریق انتقال از مسبب به سبب. یه جا تلفن رو روشن می‌کنیم، اینو خط میده، یه جا دیگه خط نمیده، یا رادیو روشن می‌کنیم، صدا پخش می‌کنه، یه جا دیگه اینو به صدا پخش نمی‌کنه. از این که اثرش گاهی از گاهی نیست پی میبریم که سببش هست و نیست. نکته بسیار مهم این درس که اصلا همه اینا مقدمه است برای اینکه همین یه مطلب تو سر تو ذهن افراد واسه جا بیفته، این هستش که بابا امور غیر محسوس داریم خلاصه و میتوان امور غیر محسوس را کشف کرد و شناخت. محسوس نبودن یک چیز دلیل بر نبودن او نیست. محسوس نبودن به معنای واقعیت نداشتن نیست. چیزهای بسیار زیادی وجود داره که ما حس نمی کنیم ولی هستن، مثل امواج مثلا رادیویی یا تلویزیونی یا اینترنتی که هستن و رو ما اثر میگذارن، از طریق آثارشون بهشون پی میبریم. حالا یه نمونش توی ادیان الهی این هستش که در اطراف ما ملائکه‌ای وجود دارن، ملائکه رو ما حس نمی کنیم اما اینا واقعی هن، رو انسان اثر میذارن، گاهی به ما تو کارها کمک میکنن، گاهی از کارهای ما ناراحت میشن و کارهای ما بعضی موقع اینا رو خوشحال میکنه، بعضی موقع رنجیدهشون میکنه. طبیعتا انسان باید نسبت به این امور غیر محسوس توجه داشته باشد، اما حالا با چه کیفیتی و امثال این حرفا، اینا فقط از باب تلنگره، ولی فعلا ما اثبات وجود ملائکه نکردیم دیگه. خب اینجا یک بحث اضافه داره صفحه 40 به عنوان بیشتر بدانیم یا نمیدونم برای مطالعه بیشتر یا حالا هر عنوانی، در مورد حسگرایی و پوزیتیویسم که توضیح بیشتره، بسیار ساده و ابتدایی است برای اینکه انسان باید از دامنه ادراکات حسی عبور بکنه به طرف ادراکات غیر حسی. دو تا مرحله از تاریخ حسگرایی پوزیتیویسم اینجا گزارش شده. مرحله اول داره در یه دوره از تاریخ علم یه عده‌ای از دانشمندا اومدن گفتن فقط شناخت‌های حسی میتونه مورد اعتماد قرار بگیره، همه چیز دیگه بی‌اعتباره. خب این تفکر نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجهش میشه انکار تمام علوم بشری، چون علم همیشه از قضایای کلی صحبت میکنه و حس از امور جزئی. اگه بگیم فقط حس معتبر است هیچ دانش کلی نخواهیم داشت، طبیعتا تمام دانشهای بشری تعطیل میشه، حالا چه از الهیات و فلسفه بگیریم یا تا برسیم مثلا به فرض کنین ریاضیات و چه مثلا امثال علوم تجربی و فیزیکشناسی و پزشکی و اینا، چون اونا بالاخره گزاره‌های کلیست، هیچ کدومشون با گزاره‌های شخصی و جزئی کار نمی‌کنه. به همین جهت این تفکر خیلی دوامی پیدا نکرد و رسمیت نیافتش. تفکر دوم تفکری بودش که میگفت ما به عنوان منابع ادراک حس رو قبول داریم، حس به علاوه تفکر، فقط دو تا چیز قبول داریم، یکی حس یکی تفکر. خب چه جور تفکری؟ عمدتاً هم تفکرهای حساب احتمالاتی، ولی خب تفکر قیاسی هم قبول داریم، پوزیتیویسم منطقی، یعنی دانش منطقش ما میپذیریم، حس گرایی هم پایش قرار میدیم، اینا کنار هم دیگه که قرار میگیرن علم تولید میکنن. خب این نگرش که بگه تنها منبع قابل اعتماد حس است و تفکر، چه چیزایی تولید میکنه؟ برای ما پزشکی تولید میکنه، زیست شناسی تولید میکنه، فیزیک تولید میکنه، چون حس است به علاوه چی؟ به علاوه تفکر. اما الهیات دیگه تولید نمیکنه. چرا؟ چون عقل رو جزء منابع تفکر به حساب نمیاره. ما تا الان میخواستیم بگیم یه حس داریم، یه دونه عقل، که اینا میشن منابع تفکر. راه های شناخت واقع خود حس بود، عقل بود به زمینه تفکر تا الان اینا که ما شمردیم. ولی اینا عقل رو جزء منابع تفکر به حساب نیاوردن. اشکال اساسی که تو این مسئله وجود داره اینه که از جهت معرفت شناسی ارزش گزارای حسی به هیچ شکل کمتر از گزارهای عقلی نیست. یعنی اگر شما به عنوان دانشمند قبول دارید که الان این ظرف آب در اینجا وجود دارد به اعتبار اینکه حس میکنید، ارزش این گزاره از جهت معرفتی همون قدر که اصل اجتماع نقیضین ارزش داره، که میگه مهار است یک چیزی در یک زمان و مکان واحد هم باشد هم نباشد. نمیشه از جهت معرفتی ما منابع ادراک رو منحصر در حسیات بکنیم و عقلیات رو از دامنه منابع معرفتی خارج بکنیم. چرا؟ چون بلوجدان میبینیم ارزش معرفتیشون با هم دیگه هیچ تفاوتی نداره، به همون مقدار که این اعتبار داره به همون مقدار اون یکی هم اعتبار داره. اگه اینو بشه انسان توی یک بحث علمی خوب توضیح بده، حالا این جزء بحث اصلی نیست که بخواد تدریس بشه، تو فضایی که مقدار حسگرایی غلبه داره باید این بحث آدم توضیح بده، که خلاصه شما ادراکات عقلی هم داری و خود دانشمندا هم بدون اینکه حواسشون باشه ادراکات عقلی رو پذیرفتن. اگه اینو خوب توضیح بدیم میفهمیم که واسه میشه یکی از منابع معرفت عقل باشه. یه شاهد عینیش این هستش که خودم این دانشمندان حسگرا وقتی با هم دیگه بحث میکنن، وقتی یکیشون دلیل میاره که الف به است، با دلیل الف به است نظریه الف به نیست رد میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی که اینا ناخودآگاه اصل استحاله اجتماع نقدین رو پذیرفتن. و الا کسی اصل استحاله اجتماع نقدین رو نپذیرفته باشه میگه خب شما اثبات کردی الف به است، حالا ثابت کن که الف به نیست غلطه. شاید الف به است درست باشه، الف به نیست هم درست باشه. هیچ کی این حرفو نمیزنه، همه از اثبات الف به است نتیجه میگیرن بطلان الف به نیست را. چرا؟ چون ارتکازن یا به زبون امروزی ناخودآگاه قبول دارن که الف به است اگر صادق باشد نقیضش کاذب است. اینو باید تبیین کنیم که خلاصه دانشمندان عادی هم همیشه همینجوری فکر میکنن بدون اینکه خودشون توجه داشته باشن. پس معلوم میشه همه اینها در درون خودشون منابع عقلی را به عنوان یکی از منابع تفکر پذیرفتن. فقط مهم اینه که آدم بتونه چیزهایی رو که قبول کرده و باور داره و بر اساسش داره زندگی میکنه اینا رو بازخوانی کنه، خودش بفهمه که در ناخودآگاهش داره از چه چیزهایی استفاده میکنه. ما هیچ دانشمندی نداریم که از اصول عقلی در تفکر بهره نگیرد، اما دانشمندان زیادی داریم که خودشون حواسشون نیست که دارن از اصول عقلی در تفکر بهره میگیرن و فکر میکنن که نه، اینا بدون استفاده از اصول عقلی به راحتی دارن علم رو تولید میکنن و پیش میبرن. خب این خلاصه مطالب درس سوم بود که نکته مهمش تقسیمات تفکر بود و این نتیجه اساسی که انسان به ماورای حس راه داره. اللهم صل علی محمد.